بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در یکی از آیات سوره مبارکه انبیا بود که آیه شریفه مسئولیت انبیا رو در بین ملت‌هایی که مبعوث شدن بیان میکنه و در ضمن باطن آیه، حقیقت آیه نشون میده که تمام انبیاء خدا منابع مهرورزی و مهربانی و محبت به مردم بودن. وقتی مبعوث به رسالت می شدن، جامعه مؤمنی نبود، جامعه مسلمانی نبود، جامعه مؤدب به آداب الهی و انسانی نبود. همشون وقتی مبعوث به رسالت شدن، جامعه های زمانشون بت پرست بودن، مشرک بودن، آلوده بودن، دچار محرمات بودن، می کشتن، می بردن، حقوق مردم رو پامال می کردن، کم فروشی می کردن. اینایی که در قرآن خدا می فرماید متقلب بودن، کلاهبردار بودن، آدم های پستی بودن. اما هر پیغمبری رو که به این ملت ها مبعوث کرد، در قرآن می فرماید و الا مدینه اخاهم شعیبن و الى ثمود اخاهم صالحن. من برادرشونو در بین اونها مبعوث به رسالت کردم. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه که خداوند بیاد یه بنده پاک و شایسته و آقا و با عظمت و عالم و حکیم و بگه من برادر این بت‌پرستار و عرق خورار و دزدار و غارتگرار و کم فروشار رو به سوی اونها فرستادم. یعنی من به انبیا گفتم درسته که جامعه اول کارتونه و همه گناهان آلودن، ظالمن، عصبانین، خشمگینن، ولی به عنوان یه برادر بین اونها باشین. خب این کمال محبت خدا به بندگانشه، کمال لطف خدا به بندگانشه، کمال احسان خدا به بندگانشه. این ملت هم زود انبیا رو نمی پذیرفتن، قبول نمی کردن، دعوتشون رو اجابت نمی کردن، حرفاشون رو گوش نمی دادن. بعد می اومدن با همدیگه فریاد می زدن که این دیوانه است. گاهی موقع فریاد می زدن می گفتن که این جادوگره. گاهی هم می اومدن داد می زدن می گفتن این که میگه از طرف خدا اومدن دروغ میگه، نه خدا اینو مبعوث به رسالت کرده، نه وحی نازل شده. گاهی هم عجیبتر بود، می اومدن جلوی پیغمبر رو می گرفتن، مثل سه تا پیغمبری که خدا در منطقه انطاکیه که در این شامات مبعوث به رسالت کرد، اینا اومدن به انبیا گفتن که به دعوتتون خاتمه بدین، دیگه حرف نزنید، دیگه ما رو دعوت به خدا و به حلال و به حرام و به ترک بت‌پرستی نکنید. لئن لم تنتهوا، اگه کارتون رو ادامه بدین و بازم فردا بیان بین ما رو به خدا دعوت کنید، به خوبیایی که خودتون میگین دعوت کنید، قبول که نداشتن خوبی ها رو، ما رو به ترک بت‌پرستی دعوت میکنین، ادامه بدین دوتا کار میکنین، لن ارجمن نکن، میگیریم اتون، میذاریمتون یه جا که نتونید فرار بکنید، تو محاصره قرارتون میدیم، جاده فرار رو میبندیم، اینقدر سنگ بارونتون میکنیم که زیر سنگا بیمیریم. یک کار به کیا میگفتن؟ به اونایی که عاشق مردم بود، به اونایی که محب مردم بودن، به اونایی که مهربان به خودشون بودن. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اینقدر شکنجه های سختتون میکنیم که ذره ذره بشین، زنده نمونیم. امام صادق می‌فرماید که بعضی از این انبیا رو گرفتن، همون وقتم که می‌گرفتنشون محبت داشتن، مهربانی داشتن، بازم به مردم می‌گفتن کار بد نکنید، توبه کنید، برگردید، اینا رو می‌گفتن. امام صادق می‌فرماد با اره دو سر نصفشون می‌کرد. شما جوونا اره دو سر ندیدیم، ما نوجوان که بودیم تو نجاری‌های تهران می‌دیدیم، یه اره بود تیغش بلند بود، دو طرفش هم دسته داشت، دو نفر الوا رو با این عرعره میکردن، یکی میکشید یکی بر میگردون. با این عرها منشار امام صادق میگه، مناشیر، تیغه عرعره رو میذاشتن رو کلشون، یکی این ور یکی این ور میکشید، دو سه دقیقه بعد پیغمبر و بدنش رو نصف کرده بود. نه عکس العمل مردم نسبت به محبت های انبیا. بعضی ها رو انداختن تو چاه. امیرالمومنین میفرماید 2300 تا یه سنگ 300-400 کیلویی رو به هم کمک میدادن، بلند میکردن، میوبردن سر چاه، جوری که این سنگ بشه بره تای چاه. حالا چاه 20 متر بود، 30 متر بود، از دهنه چاه یه مقدار سنگ کوچیکتر بود، این سنگ 300-400 کیلویی رو بالای چاه رها میکردن. وقتی سنگ میرفت تای چاه، بدن پیغمبر رو پهن میکرد، اسکلتش رو خورد میکرد. پروردگار قرآن میگه، در قرآن یقتلون النبیین به غیر حق، خیلی از انبیاء منو ظالمانه کشتن، ولی خدا فرستادن انبیاء رو قطع کرد؟ نه، میکشتن یه پیغمبر دیگه، تو چاه مینداختن یه پیغمبر دیگه، اره میکردن یه پیغمبر دیگه. من یک کمی عمومی تر حرف بزنم. تو همین ایران مردان و زنانی که مخالف با انبیان، نه اینکه به زبون بیارن یا سر چار را جار بکشن، ما مخالف انبیاییم، عملشون مخالف انبیاست، عملشون. مثلا تمام زنان انبیا، دختران انبیا با حجاب بودن، برای عده خودشون دلشون میخواد با انبیا مخالفت کنن و بی حجاب باشن، بعد حجاب باشن. نمیگن ما مخالف انبیا هستیم، بگن ما مخالف نیست. خب بزرگوار، عملت نشون میده که مخالفی، لازمی به زبون بگی من مخالف. پولدارای رباخور هیچ کدوم نمیان سر چهارراه ولی عصر بلنگو بذارن بگن ما مخالف قرآنیم، مخالف انبیاییم، مخالف ائمه ایم، اما رباخوریشون نشون میده مخالفن. این که دیگه یه چیز روشنیه. تمام بی نمازانشون میدن مخالف 124,000 پیغمبرن. شما حالا امشب اگه برسم 4-5 تا آیه درباره نماز براتون بخونم. تمام انبیا دینشون نماز داشت، تمام انبیا. ما پیغمبری که دینش نماز نداشته نداریم اصلا. نماز یه معدنه، انبیا نمازو میشناختن. نماز یه معدنه که از این معدن، یعنی همین دو رکعت نماز تو، همین چهار رکعت نماز زور، چهار رکعت نماز عصر، رکعت نماز مغرب، چهار رکعت نماز شال مستحب رو کاری ندارم، همین 17 رکعت منبعه. قرآن بخونید، روایاتو بخونید، یا تو جلساتی برید که گوینده جلسه قرآن گوه، روایت گوه، دریوری نمیگه، قصه های پرت و پلا نمیگه، وقت همه جلسه رو هزینه سیاست گفتن نمی کنه. یه جلسه ای که روحانیش درس خونده باشه، متدین باشه، عالم باشه، حکیم باشه، از اونا بشنوید نماز انبیا رو. اگه خودتون تو قرآن نمیتونید پیدا کنید یا تو روایات، نماز یه معدنیه که وقتی شما میخونی در این معدن وا میشه، رحمت خدا رو وصل بهت میکنه، مغفرت خدا رو بهت وصل میکنه، شفاعت ائمه رو بهت وصل میکنه، در بهشت رو به روت باز میکنه. اینا در قرآن، در روایات. امام صادق شب آخر عمرش بود، به امام هفتم پسرش موسی بن جعفر، این روایت در هر جا میخوان بگین من بگم براتون، در کتاب شریف فروع کافی، در من لا یحضر الفقی، در بهار، در روزت المتقین پدر مجلسی که از مهمترین کتابای شیعه است، در وسائل و شیعه، همه جا هست این روایت. فرمود موسی درسته که گفتن آدم خواب و بیدار نکن، اگه خودش نگفته باشه منو بیدار کن، اگه خودش نگفته باشه اما امشب نیمه شب تمام قوم خیشای منو بیدار کن. موسی بن جعفر هم رفت در این خونه رو زد، در اون خونه رو زد، تو اون کوچه رفت، تو اون کوچه رفت، مرد و زن اقوام حضرت صادق رو بیدار کرد، گفت بیاین پدرم کارتون داره. همه اومدن، چشمشو باز کرد، چند دقیقه بعدم شهید شد، چون منصور دوانقی زهر داده بود به حضرت. به تمام قوم خیشاش گفت، رو دروسی که ندارن ائمه، ائمه عاشقن مردم اهل نجات باشه، نمیخوان اوقات مردم رو تلخ کنن با این حرف ها، میخوان اوقات مردم رو شیرین کنن، این مردم بفهمن. فرمودن اقوام من، لن تنالو شفاعتنا من استخف به صلات، قیامت هیچ کدومتون به شفاعت ما نمیرسید اگر نماز رو سبک بشمار، نه نخونی، نه نخونی، نه سبک بشماریم. حالا فرده میخونم، حالا نماز زورم دیر نمیشه، چهار میخونم، چهار نشد شیش میخونم، شیش نشد هشت میخونم، نشد پنج دقیقه به اذون میخونم. این سبک شمردن نماز. لن تنالو، این لن تنالو یعنی هرگز به شفاعت ما نمیرسه کسی که نماز رو سبک بشماره. اونی که نمیخونه که اون باند ابلیسه، نه باند شیطونا. فهمم چی دارم میگم. اونی که اصلا نماز نمیخونه اون باند ابلیسه، نه باند شیطان ها. چرا؟ چون وقتی خدا آدم رو آفرید به تمام فرشتگان دستور واجب داد اذا نفختو فیه من روحی فقعو لهو ساجدین. امر پروردگار به احترام این مخلوق ویژه، نه بدنش. بدنش که با بدن بقیه موجودات زنده یکیه، فرق نمی کنید. خیلی هم موجودات زنده اسکلت و استخونی دارن، مام داری، پوست دارن، مام داری، مو دارن، مام داری، گوش دارن، مام داریم، زبون دارن، مام داریم. سجده به این بدن نبود. بعدن چیزی نیستش که یه چند رو پیش ماست بعدم میریم تو قبر، خاک دهن وا میکنه، یه هفتش ما میکشه تا ما رو بخوره. اگه تو قبرمون سوسکی، ماری، موشی، عقربی نیاد، خود خاک ما رو میخور. اگه اونا تشریف بیارن که یه سفره چرب و نرمی برای اونا میخورن و دعامون میکنن. اذا نفخت فیه من روحی، وقتی از یه حیات ویژه مخصوص به خودم درو دمیدم و زنده شد و بلند شد وایساد، تمام شما واجبه بر او سجده کنید. البته سجده به خدا بود، قبله آدم بود. خدا آدم هم قبله نبود، علی قبله بود در حقیقت، ولی حالا این دستور رو داد سجده کن. فسجد آیه رو دقت کنید، فسجد الملائکت و کلهم، یعنی یه نفر نمون که سجده نکنه الا ابلیس. کان من الکافرین، او سجده نکرد. من بهش گفتم چرا سجده نکردی؟ خدا میگه در قرآن، در پاسخ خدا گفت خلقتنی من نار، وجود من از یه انرژی قوی خاصه، نار. نه یعنی این آتیش تو منقل و آتیش گاز، یه عنصر بسیار مهم، انرژی مانند. گو منو از اون آفریدی و خلقتهو من طین، اینو از خاک آفریدی، خاکی که همه پا روش میذارن، حیوانا روش را میرن. این بدن رو با جان جدا کرده، یعنی حرفش معلومه که گو من به این سجده نمی کنم چون اینو از خاک خلق کردی. روحشو که از خاک خلق نکرده بود، اما اومد این پرونده بدن و روح رو جدا کرد، رفت فقط سراغ بدن. من بهش گفتم که فخروج فإنک رجیم، از اون مقامی که بهت دادم، از این که همنشین ملائکه هستی، چون خود ابلیس جنس فرشته نبود. کی میگه جنس فرشته نبود؟ قرآن. قرآن میگه ابلیس کان من الجن نه من الملائکه، یه موجود ناپیدایی بود که چشمای سر نمیدیدیش، مثل ملائکه. ولی جنس ملائکه با جنس وجود ابلیس 100% تفاوت داشت. کتاب رسید، یه دونه سجده نکرد و فداتون بشم، یه دونه. خانوما، دختر خانوما، جوونا، بزرگواران با کرامت ها، عاشقان ابی عبدالله، کسانی که هنو دینتون رو نگردشتید، کسانی که این گرونی های بیدر و پیکر بی افسار شما رو از خدا و دین جدا نکرده، کسانی که دارید زجر میکشید در معیشت و در پول در آوردن و در خرید کردن جنسا که بعضیاش 200 برابر شده ولی موندین، به شما میگم، بقیه که به من و شما کاری ندارن، اینجا هم نمیان. امروز عاشورا بودم، نمیدونم چند میلیون از شهرهای ایران رفتن شمال تو ویلاها، الان خوشن، قمار میکنن، مشروب میخورن، زن و مرد قاطی هن، اونا که اینجا نمیان، ما رو دوست ندارن، شما رو دوست ندارن، ابی عبدالله رو دوست ندارن، پیغمبر رو دوست ندارن، خدا رو دوست ندارن. به شما میگم این ابلیس یه دونه سجده نکرد. بعضی ها تو این مملکت هم 80 سالشونه، 1000 سجده رو لگد مال کرد، سجده نکردن. بعضی از زنا یه دفعه هم سجده نکردن. بعضی از جوونا الان دیگه 20-22 سالشونه، یه بار هم سجده نکردن. اون یه دونه سجده نکرد، ولی اینا 15 سالگی به بعد هر 24 ساعت، هر 24 ساعت 4 سجده تو نماز صبح نکردن، 8 سجده تو نماز ظهر نکردن، 8 سجده تو نماز عصر نکردن، 6 سجده تو نماز مغرب نکردن، 8 سجده تو نماز عشا نکردن. شما 30 جمع کن ببین چند تا سجده نکردن، 40 جمع بزن با همین ماشین حساب یا با موبایلتون ببینید چند تا سجده نکردن. یه دونه سجده نکرد. پروردگار فرمود اخرج از این جایگاه ملکوتی، برو بیرون، فإنک رجیم، مطرودی، و علیک لعنتی الی یوم الدین. از الان که نمیدونم چه تاریخیه، ما تاریخ از زمان آدمو نداریم، کسی نبوده زندگی آدم رو که تو زمین شروع شده تاریخ برداری بکنه، هیچکی نبوده که تاریخ ننوشتن. دانشمندان اروپا جمجمه‌هایی که پیدا شده، من دیدم تو موزه بریتیش لندن، جمجمه‌هایی که پیدا کردن و اومدن ارزیابی علمی کردن با دستگاه نوشتن. من خیلی این جمجمه‌ها رو دیدم تو موزه، که صاحب این جمجمه که انسانی بوده عین ما، نه بلندتر ما، نه کوتاه‌تر ما، نه کله گنده‌تر ما، عین ما، صاحب این جمجمه 15 میلیون سال پیش مرده. چطور خاک جمجمه رو نخورد؟ چطور تو قرآن میگه من بدن فرعون زمان موسی رو از آب انداختم بیرون، بقیه غرق شدن، آب بردشون، ماهی ها خوردنشون، ولی الیوم ننجی که به بدنک لتکون آیتن لناس، میندازمت بیرون، جنازتم نگر میدارم، یه لک بهش نیفته که عبرت باشه برای آیندگان که ظالم با ادعای انا ربکم الاعلایی به چه ذلت و بدبختی افتاد. اون یه دونه سجده نکرد، بعد بهش گفت و علیک لعنتی الایوم الدین. ببینم این شعر شیخ بهایی رو یادم میاد براتون بخونم، چقدر عالی گفت شیخ. میدونید از ریاضیدان‌های مهم جهانه، از فلک شناسان مهم جهانه، 500 سال پیش بوده، از ریاضیدان‌های مهم جهانه، از فقها و اصولیین و شعرا و عرفای بزرگ جهان اسلام. آدم کمی نیست، سنگین حرف زده، محکم حرف زده، متین حرف زده. جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود. یک گناه چون کرد، یه دون خدا بهش گفت کل این میوه‌های بهش مال تو، این یه دونه درخت تناسبی با بدنت نداره، نخور، ضرر داره. یک گناه چون کرد، گفتندش تمام، مذنبی مذنب، برو بیرون خرام. یه دونه گناه، اونم گناه کبیره نبود، اونم اسمش گناه صغیره نبود. بزرگان دین ما میگن ترک اولا بود، مثل اینکه دکتر به مریض میگه به دو سه رو طالبی نخور، امر خدا نهی خدا از این قبیل بود. حالا یه دونه درخت رو نخور، 2 میلیون درخت الان در اختیارته، هر چی میوه میخوای بخور، یه دونه رو نخور، تناسب نداره. باز یه میوه‌شو چید و خورد، یه دونه‌شو. یک گناه چون کرد، گفتندش تمام، مذنبی مذنب، برو بیرون خرام، دیگه بهش جای تو نیست. حالا شیخ به من داره میگه، من که 60 سال رو منبر خیلی به مردم احترام کردم، حالا احترام میکنم، من هیچ وقت به این ملت حمله نکردم، هیچ، نه به گناهکارش، نه به آدم خوبش، نه به آدم بیدینش، نه به زن بیهجابش. اصلا من عادت ندارم به کسی حمله کنم. کلام من همش کلام محبته، من کلام حمله‌ای ندارم، نداشتم، اصلا خدا بهم نده، مسلح نیستم چیکار کنم، عصبانی نیستم چیکار کنم، توهین به مردم نمیتونم بکنم، نه به شما، به گناهکاران، به مجرمان میگم. حالا شیخ داره به من میگه، یعنی به منی که گوینده شما، تو طمع داری که با عمری گناه وارد جنت شوی، ای روسیا. بریم اول منبر، آیه نشون میده انبیا برادر مردم بودن، مهربان به مردم بودن، محبت به مردم داشتن. و عجیب خدا، این ملت هایی که انبیا رو به شدت تحت فشار قرار دادن، وقتی توبه کردن خدا توبه شون رو قبول کرد، گناهانشون رو بخشید، بهشتیشون کرد. این خدا با انبیا خوب باشید، با انبیا مهربون باشید، به انبیا مهرورز باشید. حرفی به همون میزنن به مصلحت ما حرف میزنن، دوستمون دارن، نمیخوان ما ضرر بکنیم. همشون میگن ربا نخور، عرق نخور، شراب نخور، عرق بازی نکن، زنا نکن، مال مردمو نبر، ندوز، رشوه نگی، اختلاس نکن. همه میگن نظر بازی نکن با نامحرمان، همه میگن، دلشون میسوزه چون میدونن این کارا عاقبتش دوزخه، نمیتونن تحمل بکنن ما بریم دوزخ، نمیتونن. خب من یه روایتم بخونم حرفو تمام بکنم. اون چه که برای ده شب امسال راجع به رحمت نوشته بودم هیچیش نیومد جلو، موند. نه اینکه هیچیش جلو نیومد، از مثلا ده خطی که نوشتم این ده شب دو خطشو گفتم، نوشته همه موند. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شد. نمیدونم میمونم نمیمونم، امسال سال آخرمه، سال آخرم نی، اگه دوباره خدا به من توفیق داد شما بزرگواران رو زیارت کردم. این بحث رحمت رو ادامه میدم، البته جایی دیگه هم این بحث رو مطرح کردم، فکر کنم 50 جلسه شده، طبق نوشته هایی که نوشتم 100 جلسه دیگه مونده، میشه 150 ساعت. این 2-3 جلد کتاب میشه تحت عنوان رحمت الهی. خوب باشیم با انبیا، خوب باشیم با پیغمبر، خوب باشیم با اهل بیت، خوب باشیم با قرآن، به سودمونه، والله به سودمونه. اما پیوند خوردن به ابلیس و به شیاطین نه، به سود ما نیست. ابلیس و شیاطین اهل عرق و ورق و زمرا و ربا و رشوه و دزدی و قصب و اختلاس و شیاطین انسی رو میگم، شیاطین جنی که توانی ندارن، دیدم نمیشه، اصلا نمیدونیم شکلشون چی هست. اما شیطون انسی تو مملکت زیاده، تا دلتون بخواد نریم سراغشون. حرفم تمام. الان ساعت چنده؟ این ساعت حال شما خوبه؟ خب بله خوبه، زیر کولر نشستیم. در ورود به جلسه احترامتون کردم، بعدم شام براتون حاضر کردن، بهتون میدم، زن و بچه تونم یا باهاتونن اینجا یا تو خونه ها در امنیتن. اما الان این زن و بچه تو بیابون چی کار دارن؟ نمیدونم من چند ساعت از قبل از غروب آفتاب که همه خیمه ها رو سوزوندن، این بچه ها و زن ها و دختر ها پراکنده شدن، نمیدونم چند ساعت زینب و کلثوم دنبال این بچه ها میگشتن. امشب این ساعت زینب کبرا کمکی دیگه مثل عباس نداشت، اکبر نبود، قاسم نبود، بالاخره همه رو جمع کرد، آمار گرفت، دید دو تا دختر نیستن. حسین جان دوباره بلند شد، شروع کرد گشتن کنار دو سه تا بوته خار، دیدین دو تا دختر دست گردن هم کردن، زیر اسبها له شدن. آه حسین جان، حسین جان، حسین جان، چه بلایی امشب به سر زن و بچه تونم، چه کردن زن و بچه، ما نمیدونیم. آمار تموم شد، شب به نیمه رسیده، به عمر سعد گفتن اینا تشنگی میمیرن، گفت چند تا مشک آب ببرین براشون، وای وقتی آب رسید بخون این بچه ها چی کار میکردن. هی میگفتن بابا آب آزاد شده، عمو آب آزاد شده، ما دیگه شما رو اذیت نمی کنیم. شب یازدهم ماه خیلی نور نداره، هنوز تاریک زمین، زینب کبرا یه نگاه به جمع خانوما و دخترا کرد، دید رباب نیست. الله اومد دید گوشه بیابون تک و تنها نشسته، یه ظرف آبم از این آب آزاد شده دستشه، زار زار داره گریه میکنه، میگه اصغر آب آزاد شده، اصغر دیگه صدای تیر و خنجر نمیاد، ما ترسه کودک ششمای من، نمی آید صدای تیر و خنجر. حسین جان رباب رو هم آروم کرد، خودش آروم نمیشه، از خانوما جدا شد، اومد یه گوشه، شروع کرد با ابی عبدالله حرف زدن، حسین من سرت کو، سرت کو که دامان بگیرم، تنت کو، تنت کو که سامان بگیرم. حسین جان سراغ سرت را من از آسمان و سراغ تنت از بیابان بگیرم. حسین جان تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه که از هنجرت بوسه پنهان بگیرم. مگر خون الگومت آب حیات است که از بوسه بر هنجرت جان بگیرم. حالا اینجاشو گوش بدیم، مخصوصا خانوما که عاطفه و محبتشون بر ما اضافه است. حسین جان رسیده کجا کار زینب که باید سراغ سرت زینو از آن بگیرم، یا باید دنبال شمر بدوم بگم سرشو بده، یا باید دنبال خولی بگردم؟ کمی از سر نیزه پایین بیا تا برای سفر بر تو قرآن بگیرم. حسین من قرار من و تو شبی در خرابه. وای حسین، وای حسین جان. قرار من و تو شبی در خرابه، پی گنج را کنج ویران بگیرم، تا صبح که ندید برادرشو، اما فردا صبح حدود طلوع آفتاب همه 84 زن و بچه رو آوردن کنار بدنها، همه رو با خواهرش سوار کرد، خودش مونده بود. زنا و بچه ها دارن نگاه میکنن عمه چجوری سوار میشه. همین 6 ماه پیش بود عمه مدینه اومد سوار شه، اکبر اومد رکاب براش گرفت، قاسم اومد رکاب گرفت، قمر بنی هاشم زیر بغلشو گرفت. اما الان متحیر تو بیابون مونده، به جای اینکه سوار بشه دوید میان گودال، گلوی بریده رو بغلیه.
سپردم از به خدا،